بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث قانون ثانوی، در بحث متعارضین، ادله قائلین به تقدیم ترجیح رو بررسی کردیم. یک سری از این ادله، ادله روایی بود که مهمترینشون بود. جناب حضرت آخوند تمام این روایات رو با احترام بوسیدند و گذاشتند کنار و گفتند این روایات نهایت چیزی که برای ما داره استحباب و ندبه، همین، هیچ دلالتی بر وجوب ندارن. لذا وقتی که یک خبری مرجحی داشته باشه، بهتر آن است که به اون خبر عمل کنیم، و الا تکلیف تخییره، و الا تکلیف تخییره. البته اگر بتونیم به مرجحات عمل کنیم مستحبه. این جنبندی تا الان بود. بعد یک دلیل اجماع اومد که اجماع رو هم رد کردن ایشون، و در دلیل دیگه ای هم به سر می بردیم که بحث می کردیم، و اون دلیل یک دلیل عقلی بود، و اون دلیل عقلی این بود: اگر ما صاحب مزیت رو بر فاقد مزیت ترجیح ندیم و اون فاقد رو بر واجد مقدم کنیم، این تقدیم مرجوح هست بر راجح. مرجوح کیه؟ فاقد مزیت. مثلا راویش اعدله، اون راویش عادله، این روایتش اشهره، اون روایتش مشهوره. شما میایید روایت دارای مزیت که اشهره و دارای ویژگی راویس که اعدله میبوسید، میذارید کنار، میرید روایت مرجوح رو میگیرید، و اون روایتی که مرجوح هستش نه اعدل توش هست نه اشهر توش هست، و این تقدیم قبیح هست. و این نوع تقدیم که قبیحه، از حیث عقل یه نکته ای گفت جناب مستشکل، گفت هو قبیحون تقدیم مرجوح بر راجح، یا حالا یه طور دیگه بگیم تقدیم فاقد بر واجد قبیح هست، ذاتن قبیح هست عقلن، بلکه ممتنع است ذاتن. این بل رو تا سر بل رسیدیم. در پاسخ به بحث قبح عقلی خدمتتون گفتیم که این وجوب ترجیح وقتیه که این مزیت برای ما احراز بشه که از طرف شارع. بفرمایید. نه، این مزیت ملاک حجیت رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه، تشدید میکنه. ملاک حجیت چی بود؟ ظن نوعی به اصابت به واقع. این رو باید برای ما تقویت کنه، و تا وقتی این احراز نشه ما نمیتونیم بگیم که این مزیت واجب الاتباعه. این وجوب اتباع رو شما کجا میارید؟ این پاسخ بود با حواشیش که خدمتون جلسه قبل بررسی کردیم. گفتیم نهایتش اینه که اگر دقت کنیم، بعضن اگر شما اصرار بکنید به این که این صاحب مزیت رو بیایید مقدم کنید، این ترجیح بلا مرجحه. چرا؟
چون که شما دارید
چرا شما میایید یک چیزی که میگید مزیت داره مقدمش میکنید بدون اینکه دلیل شرعی داشته باشید. حالا اون که سر جاش، اینجاها گفتیم که اینجاها اگر شما بیایید این صاحب مزیت رو که برای شما احراز نشده که نزد شارع بفرمایید مقوی و مشدد ملاک حجیت هست، اینجاها به چه دلیلی شما اینجا باز اومدید ترجیح بلا مرجح کردید؟ چرا؟ چون این دوتا مساوی هن. شما میگید این مزیت هیچ تقویتی هم که نمی کنه، کل حجر فی جنب الانسان، درسته؟ یا کل فلاکس فی جنب الانسان. این فلاکس در انسانیت من چه تقویتی ایجاد میکنه؟ بله؟ بعد بگیم خب این فلاکس خودش داره یک مزیتی ایجاد میکنه. مزیتی ایجاد نمیکنه. به این شدت نیست. خدایی به این شدت نیست. حالا انشالله ما توی بحث پژوهشی باید اونجا حسابی به این نظر رسیده ای کنیم. حالا بگذاریم. حالا امروز میخواییم این پاسخ رو بدیم. جناب مستشکل، شما اومدید اولا گفتید ترجیح بلا مرجحی پیش میاد، درسته؟ درسته؟ فاقد رو بر واجد ترجیح دادن، این تقدیم مرجوح بر راجحه که ما اینو پاسخ دادیم. بعد اومدی گفتی بل ممتنع اون ذاتن، بلکه این کار امتناع ذاتی داره، اصلا و ابدا امکان نداره که شما یک غیر مزیت رو بر زی مزیت مقدم کنید. امکان نداره. این بل داره، این دلیل دوم داره اون بل رو میکوبه. گرفته چی شد؟ این دلیل دومی که جناب آخوند داره میاره، داره اون دلیل دوم مستشکر رو میگیره که این امر علاوه بر اینکه قبح عقلی داره، امتناع ذاتی داره. ایشون میگه نه خیر، امتناع ذاتی نداره. دقت کنید، هیچ امتناع ذاتی نداره، هرچند بالعرض امتناع وقوعی داره. دقت کنید، امتناع وقوعی داره بالعرض، اما به ذات امتناع نداره. آیا ممکنه؟ دقت کنید، شما الان دو تا لیوان کنارتون هست، یکی از لیوانها رو بلند میکنید، از اون چای میخورید. دقت میکنید؟ ممکنه یه لیوان خیلی زیبا یه چای قشنگی دوش باشه، یه لیوان هم نباشه. امتناع داره ذاتن شما دستتون رو برید طرف مرجو؟ نه، هیچ امتناعی نداره. چی میخواد؟ یه اراده میخواد که دستتون بره سمتش و ورش دارید. هیچ امتناع ذاتی نداره، هرچند امتناع وقوعی داره. امتناع وقوعی داره یعنی چی؟
وقوعی هم نداره.
نه، گفتم بالعرض، یه کلمه بالعرضی بردم. امتناع وقوعی داره بالعرض. چطور امتناع وقوعی داره بالعرض؟ حکیم این کارو نمیکنه. اما صرف کنار گذاشتن حکمت، این مسئله امتناع ذاتی نداره. به خاطر اون حکمت است که امتناع وقوعی، یعنی از خداوند حکیم این سر نمیزنه. گرفته چی شد؟ پس اگر پای حکمت نبود، امتناع ذاتی که نداشت هیچ وقوعی هم نداره. اما اینجاها چون حکیم کارش از روی حکمته، امتناع وقوعی داره اما امتناع ذاتی نداره. امتناع ذاتی یعنی اصلا و ابدا امکان نداره. نه خیر، امکان داره، اما وقوعا از خدا سر نمیزنه. خب این دو چیزه. شما اونجا اومدی گفتی بل ممتنع اون قطعا، که گفتیم یه ذات اضافه کنید، یعنی بل ممتنع اون ذات. این چه حرفیه دیگه؟ نکته خیلی عمیقی نداره. اون چیزی که محال عقلی است و امتناع ذاتی داره، ترجح بلا ترجیح، نه ترجیح بلا ترجیح. لا ترجیح بلا ترجیح، همون درسته. ترجح بلا ترجیح یعنی چی؟ یعنی علتی بیاد بدون معلول. اینجا ترجح یعنی باریکلا رجحان داشتنی بیاد بدون هیچ علت، این امکان نداره. هر ترجحی مرجحی میخواد، هر معلولی علتی میخواد. معلول بدون علت بیاد بله محاله، اما اینجا بحثمون سر معلول نیست، سر ترجح نیست. اونی که امتناع ذاتی داره ترجحه نه ترجیح. تموم شد، تموم شد. یک دلیل دیگه هست اونم رد کنیم، بعد یک مسئله دیگه. این بحث قاعده ثانویه در متعارضین تموم میشه، بعد میریم سراغ چی؟ مبحث بعدی که آیا به مرجحات منصوص ما اکتفا کنیم یا باید غیر منصوصه را میتونیم تعدی کنیم. غیر منصوصه یادتونه چه مثالی زدم؟
مجاهد غیر منصوصه
نه تو روایت نیست عزیزم. وقتی میگیم غیر نه غیر منصوصه یا تو نیست، همین چند وقتیش گفتیم. حالا فکر کنید یا تو میاد. خب مضافن یه مثال کوچولویی زدم. هادا، هادا یعنی چی؟ اینجا نه نه، اینجا به معنای اسم فعل نیست، یعنی هادا الدلیل الاول مضافن علاوه بر اون دلیل، اینم یک دلیل دیگهی برای رد کردن نظر مستشکل. مضافن الى ما هو فل اضراب، اضافه بر اون دلیل اول، این دلیل هم ما مورد بررسی قرار میدیم و اون چیه؟ الا ما هو فی الاضراب، اشکالی ما، یعنی اشکالی که هو فی الاضراب، اشکالی که در اضرابه چیه دوستان؟ تو اون کلمه بل، باریکلا این اضرابه بنویسید، اون بلی که اون مستشکل گفت، اومد ترقی کرد گفت قوی هست عقلا بلکه ممتنع است ذاتن. این ممتنع از ذاتن رو میخواد اینجاها مورد نقد قرار بده. خب ببخشید این ما هو الاضراب، ما هو فی الاضراب، این اشکال چیه؟ من، این من بیان این ماست، این من بیان اون ماست، این من بیان اون ماست. چیه این اشکال؟ من الحکم بالقبح الى الامتناع. این که شما گفتید بله حکم کردید که حکم به قبح برو بالاتر، نه این که قبیح است بلکه ممتنع است، بالای امتناع بنویسید امتناع ذاتی، یعنی امتناع ذاتی دارد. من دوباره بیان میکنه، من ان ترجیح بلا مرجح فی الافعال الاختیاریه، میفرماید ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری چطور شما میگید که قبیحه؟ این همه اتفاق میفته، شما دوتا صندلی هست، هیچ ترجیح این صندلی بر اون صندلی نداره میشینید، دوتا لیوان هست هیچ ترجیحی بر اون نیست میشینید، یا بعضا حتی مرجوحه انجام میدید. کی گفته نمیشه؟ میشه قبیحه، قبول، ما هم میگیم قبیحه، اما نگو نمیشه، نگو ذاتن محاله، نگو ممتنعه. و منها الاحکام الشرعیه، این منها احکام الشرعیه میدونید میخواد بگه از افعال اختیاری شارع چیه؟ خود احکامی که برای ما صادر میکنه، اینها هم از همین افعاله. از احکام شرعیه مثال بزنیم، جواز اخذ مرجوح، اخذ مرجوح حرامه یا جائزه؟ جائزه. ما این همه مرجوحات رو داریم که جائز انجامشون بدیم، نداری؟ داریم یا نداریم؟ مکروهات به قوله، نه حتی کارهای طبیعی، کار عادی، کارهای عادی، این همه مرجوح داریم. انتخاب یک غذای خیلی خوب، یک غذای خیلی عادی، شما میرید اون غذای عادی خیلی خوبه رو انتخاب نمی کنید. کار حرامی انجام دادید یا کار جایزی انجام دادید؟ می‌فرماید ان ترجیح بلا مرجح لا یکون الا قبیحا. نهایت چیزی که میتونید براش صادر بشه، حکمی که میتونید براش صادر بکنید، بگید که این کار کار قبیحیه، نه کار ممتنعیه، نه کار محالیست. این بلا کجا آوردید عزیز؟ ولا یستحیل وقوعه الا علی الحکیم. این همون میشه وقوعی، گرفتید؟ لا یستحیل وقوعه، واقع شدنش اصلا محال نیست. بله اگر قید حکمت رو در نظر بگیریم، بر حکیم وقوعش، وقوعش یعنی صادر شدنش محاله، اما این محال محال ذاتی نیست، به واسطه حکمته. یعنی اگر ما پای حکمت رو بذاریم کنار، هیچ امتناع ذاتی نداره. ولا یستحیل وقوعه، وقوع چی دوستان؟ این ترجیح الا علی الحکیم، مگر اینکه بر حکیم، یعنی به خاطر حکمتش، به خاطر اینکه کار خلاف حکمت انجام نمیده و این کار حکیمانه نیست، ترجیح مرجوح بر راجح حکیمانه نیست. و الا، و الا یعنی چی؟ باریک الله. اگر پای حکمت در میان نباشه، اگر پای حکیم در میان نباشه، فهو به مکان من الامکان، امکان داره و هیچ امتناعی نداره. از امکان داره و امتناع نداره. خب چرا؟ آقا این دیگه وجدانیه. لکفایت ارادت المختار علتن لفعلهی، به خاطر این که تنها چیزی که میخواد یه اراده میخواد. کسی که دارای اراده است و اختیار داره، یه اراده بکنه میتونه انجام بده. ما هستیم و شما، شما هستی تو ما، چقدر توی زندگیمون ما مرجوح رو بر راجح ترجیح دادیم؟ امتناع داشت؟ محال بود؟ بله؟ هیچ امتناعی نداره، پس امتناع ذاتی نیست. بله امتناع وقوعی، اونم با قید حکمت. لکفایت ارادت المختار علتا لفعله. گوش میدید؟ مختار یعنی صاحب اختیار، کافی اراده کنه. اراده همان انتخاب یک مرجوح بر راجح، همان محال شد؟ ممتنع شد؟ نه. خب پس چی ممتنعه؟ و انما الممتنع هو وجود الممکن بلا عله. بالاش بنویسید ترجح بلا ترجیح، نه ترجیح بلا مرجح. پس چی شد؟ ترجح بلا مرجح، نه ترجیح بلا مرجح. پس منظور اینه که یه ممکنی بدون هیچ علتی به وجود بیاد، این محاله.
ممکن میشه اون ترجحه؟
بله.
علت میشه ترجیح،
مرجحش میشه، مرجحش میشه. من اصلاح میکنم، ترجیح بلا مرجح امکان داره، امتناع ذاتی نداره، هرچند قبیح از حکیم سر بزنه، لکن بگید ترجح بلا مرجح محاله و از هیچ کی سر نمیزنه. فلا فلست حالت فی درجیحهی تعالی للمرجوح، هیچ استحالهی برای ترجیح، دقت میکنید، ترجیح ذات باری تعالی نیست برای مرجوح، الا من باب امتناع، امتناع صدور هیمن، یعنی وقوعی، نه ذاتی. ذاتن امکان داره اما وقوعن امکان نداره. اگر خواستید این امتناع رو بنویسید، من جهت القبح، من باب امتناع، من باب الامتناع من جهت القبح. این امتناعش هم جهتیه، به خاطر اون قبحی که حکیم ازش صادر نمیشه. و اما غیرهو، یعنی غیر خداوند حکیم، مثل میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان، فلست حالت فی ترجیحهی لما هو المرجوح مما باختیارهی. چقدر انسان ها هستن که ترجیح میدن. چیه ترجیح میدن؟ مرجوح رو بر راجح با اختیار خودشون، با اختیار خودشون راحت ترجیح میدن و هیچ امتناعی نداره. و بالجمله خلاصه کل این جواب دوم، ترجح بلا مرجح محاله، نه ترجیح بلا مرجح. و سلام. و بالجمله ترجیح بلا مرجح به معنا بلا عله محال و به معنا بلا داعن اقلائی قبیح. دقت کردید؟ قبیح لیس به محال. شما یه کاری انجام بدی غرض اقلائی توش نباشه. خیلی از کارهای ما، شاید 80% کارهای ما بگید، حالا اگه ما دیگه احترام کردیم 100% همین چای خوردنمون، بعضی ها یه کارا دیگه میکنن. نه گناه که اون دیگه، نه مباهات داریم میگیم. فلا تشتبه. ببینید اونها زدن به ما، یعنی ما وقتی این کار کنیم کارمون ممتنع ذاتیه. بله اگر منظورشون خود خدا بود،
لولم یجب ترجیح ذمذیه، یعنی که اگر واجب نشه و ترجیح ذمذیه نظر خداوند تو این رسته که قرار میده این رو مقدم برای ما نکند که ما بریم سراغ اخبار الهیه، این میشه ترجیح بلا مرجح. حکیم هم کاری نمیده.
ثقل جواب همون جواب اول هستش. دوم میخواستن یه قدرت نمایی علمی بفرمایند که این حرف شما که گفتید امتناع قطعی و ذاتی داره، امتناع قطعی هم نیست، امتناعش وقوعیه. اینو میخواست جوابشون بده. یعنی به قول شما این حدود 7-8 خط تو نمیگفتن به هیچ جایی بر نمیخورد. خب حالا و منها، دقت کنید، و منها باز از اون وجوه غیر روایات رو داره میگه. باز برای ترجیح ادله و وجوهی گفتم. ایشون میفرماید و منها غیر ذالک، غیر از اون دوتایی که براتون گفتیم. اون دوتا چی بودن؟ روایات بود و دقت کردید؟ غیر روایات، که غیر روایات چی بودن؟ یکی اجماع بود و یکی همین ترجیح بلا مرجح. میفرماید غیر از این مواردی که برای شما گفتیم، باز ادله‌ای که گفتن، مما لا یفید الظن، یکاد و زیرکانه پریدم. میفرماید این غیر ذالک چیا هستن؟ امورین که اصلا افاده ظن نمی کنن، یعنی نمیتونیم آدم حسابشون کنیم بیاریمشون بحث کنیم، ارزش ندارن. ظن به چی؟ واریکالله به وجوب ترجیح. اصلا ظن به وجوب ترجیح برای ما ایجاد نمی کنن، چه برسه قطع که بیاریمش به عنوان یک دلیل قطعی بررسیش کنیم. برای همین اصلا نمی بوسیم، فقط میذاریم کنار. اونا رو می بوسیدیم چون روایت بود، می گذاشتیم کنار. اینا رو اصلا نمی بوسیم، اصلا نمیاریمشون تو بحث. همون برو به سلامت. بله ایشون می فرماید مما، از وجوهی که لا یکاد و یفید الظن، اصلا افاده ظن نمی کنه. فصفح عنه اولا و احسن، اصلا نگاهشون نکنیم. فصفح عن، صف با عن یعنی اعراض. آره اصلا نگاهشونم نکنید، اصلا هست من گفتم بذاریدشون کنار، اصلا طرفشون ندید که بذاریدشون کنار. اولا و احسن. تموم شد این مسئله، تموم شد. حالا عزیزان چی شد جمع‌بندی جناب آخوند در قاعده ثانویه؟ بله اذن فتخیر. این تخییر غیر از اصالت و تخییره عزیزان. اون دوران بین محظوره این قاطی نشه با این. اون دوران بین محظوره این بود و اصالت و تخییر و این حرفا، اون هیچ. ما الان تو چی هستیم؟ تخییر. و این تخییر هم شرعی است. چرا؟ چون روایت میگه اذن فتخیر، این تخییر تخییر شرعی است. عمدن این جمله رو گفتم چون تو بحث بعدی نیاز دارم به این جمله. گرفتید؟ مقدمه چینی کردم. پس این تخییر تخییر شرعی است. تخییر شرعی یعنی چی آسید؟ یعنی روایت به ما میگه مخیری، درسته؟ دو روایت متعارض داری با همدیگه درگیر شدن، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. اذن فتخیر، هر کدوم خواستی انتخاب کن. حالا سوال اینه، ما میخواییم تخییر رو اجرایی کنیم، دقت کردید؟ اجرایی کردن تخییر چگونه است؟ کیفیت تخییر چگونه است؟ خب یک موقع من میخوام تخییر کنم به عنوان مجتهد، یک موقع حکم میخوام بکنم برای مقلدینم. خب من دو روایت دارم راجع به نماز جمعه، الان هم ایام غیبته. یک روایت میگه نماز جمعه حرام است، یکی میگه واجب است. بنده میخوام فتوا بدم، کجا میتونم فتوا بدم، کجا نمیتونم فتوا بدم؟ فتوا به چی دوستان یادتون نره؟ به تخییر. دقت کردید؟ هم برای خودم هم برای مقلدینمون.
یعنی
چی؟ الان میگم برای مقلدین. من الان میخوام به یه جنبندی برسم، یک جنبندی برسم راجع به نماز جمعه، چطور میتونم فتوا بدم؟ این چگونگی، کیفیت، یه اسم دیگه هم گفتم، نحوه اجرا، نحوه اجرای تخییرم چگونه است؟ الان میگم مشخص میشه. یک موقع من میام میگم که بنده قائل به چی شدم؟ به این، نه احتیاط چیه؟ بس اون سن. به وجوب نماز جمعه، هم برای خودم واجبه، هم به مقلدین میگم نماز جمعه بر شما هم واجبه، انجام بدید. پس این یک نوع. حل شد؟
بله. یعنی انتخاب میکنم.
انتخاب، باریکلا. من قائل به انتخاب روایت وجوبم، مقلدین شما هم فتوا به وجوب دادم، عمل کنید. دقت کردید؟ اما یک موقع میدونید چی میگم؟ میگم مقلدین عزیز، دقت کنید، دو تا روایت هست، یه روایت میگه وجوب، یک روایت میگه حرمت. من هر کدومو خواستم انتخاب میکنم، شما هم هر کدومو خواستید انتخاب کنید. اینجا تخییر برای خودم و تخییر برای مقلدینم بین اون دو روایت، البته مشروط به این که اون دو روایت شفاف باشن. اگر در حاله ای از ابهام باشن، باز باید مقلدین بیان سراغ خود مجتهد. میگیم الان اینا رو میگم. یک موقع چی؟ حالا ممکنه باشه، حالا داریم ما اصولی بحث میکنیم، حالا مصداقش تو فقه دیگه. دقت کردید؟ ما الان دار چارچوبا رو میگیم. پس آقا من مجتهد میتونم دو نوع فتوا به تخییر بدم، یک خودم روایت رو انتخاب کنم، حکمش رو به مقلدینم بگم. اینجاها منی که انتخاب میکنم با اونی که مقلدم انتخاب میکنه یک انتخابه، فرض دوی توش نیست. اما در صورت دومی که براتون گفتم چی؟
شما خودتون انتخاب.
باریکالله. ممکنه من یک روایت بگیرم، مقلدینم یک روایت دیگره. 50-50 است. ممکنه 50شون مثل من انتخاب کرده باشن، ممکنه. اشکالی داره؟ نه. هیچ اشکالی نداره. چی؟ الان همینو بحث میکنیم. الان دارم میگم اینه. پس یک موقع من میتونم فتوای فقهی بدم، همه مثل بنده عمل کنن. یک موقع میتونم تخییر اصولی بدم، یعنی ماهیگیری یاده مقلدین بدم، بگم مقلدین اینجا نیاز نیست شما عین اون چیزی که من عمل میکنم عمل کنید، من بین این دو روایت مخیرم، شما هم بین این دو روایتی که من رفتم جمع جور کردم، چیکارش کردم، تنقیح کردم، همه چیشونو بررسی کردم، شما هر کدومو خواستی عمل کن. ممکنه همونی که من انتخاب میکنم وجوب رو انتخاب کنن، ممکنه نه برن حرمت رو انتخاب کنن، خاصن نمیخوان برن نماز جمعه، میگن حرمت. دقت کردید؟ این مسئله تموم شد. یک فتوا رو من نمیتونم بدم و اون فتوا به حکمی غیر از آن دو متعارض. مثلا حکم به جواز بدم، بگم جایز هر کدومشون رو انجام دادید. نه، اون چیزی که به من گفته یا وجوب یا حرمت، جواز توش نیست. نمیتونم حکم بدم آقا نتیجه جواز چیه، یا انجام میدیم یا نمیدیم، اما من نمیتونم فتوایی به جواز بدم. چرا نمیتونم؟ چرا نمیتونم؟ چون دلیل ندارم، چون اینجا بین وجوب و حرمته. جواز از کجا در بیارم؟ تازه یه چیز قشنگتر این میخواستم تو بل بگم، اینو بعضی از محشین گفتن، خود جناب آخوند نفرموده، بعضی از محشین گفتن، البته اون اطلاقش رو یه تقییدی میزنم، ایشون گفته بلکه دلیل داریم که، دقت کنید، بلکه دلیل داریم که، نه اینکه دلیلی نداریم، بلکه دلیل به خلافش داریم. دلیل به خلافش یادتونه چی بود؟ باریکلا، یادتونه گفتیم که ما در تعارض قائلیم که یکیشون قطعا باطله، یکیشون هست. وقتی یکیشون هست، دقت کردید چیو نفی میکنه؟ نفی حکم ثالث مثل جواز رو میکنه. دقت کردید؟ پس این عالم بزرگواری که این حاشیه رو زده، میگم تو کتاب نیست، این حاشیه است، ایشون میگه نه این که شما دلیلی بر جواز نداری، بلکه دلیل بر عدم جواز داری که حکم به جواز ندی. بنده یه قیدی میزنم کلام این محشین گرامی رو، میگم در بعض موارد، در بعض مواردی مثل وجوب و حرمت که نفی حکم ثالث میکنن، در بعض موارد با نفی حکم ثالث ما حتی حکم به جواز هم نمیتونیم بدیم. نه اینکه دلیل نداریم، دلیل بر عدم داریم. این هم خلاص. پس چی شد؟ ما میتونیم یک موقع خودمون روایت انتخاب کنیم، فتوا بدیم، مقلدین هم همونی که ما انتخاب کردن باید عمل کنن. یک موقع نه، اونا رو مخیر اصولی میکنیم. یعنی چی؟ میگیم آقا در این مسئله دو تا روایت هست، شما هر کدوم خواسته انتخاب کن، منم هر کی خواستم انتخاب میکنم. سه، نمیتونم حکم به خلاف آن دو بدم مثل جواز. حکم به جواز نمیتونم بدم. چرا؟ چون دلیلی بر جواز ندارم، یا به تعبیر بعضی از محشین دلیل بر عدم دارم، یا با قید حقیر چی؟ در بعض موارد دلیل بر عدم داریم، اونجایی که نفی حکم ثالث میشه.
چهارمش این باشه که من که مخیر بودم، من این مرجوعه رو انتخاب کردم، ولی حکم میکنم برای مقلدم که اون راجح رو انتخاب بکنه.
یعنی خلاف اون چیزی که خودم فتوا میدم عمل کنم؟
نه، خلاف مخیرم دیگه. شما فرمودید یه حالت اینه که خودم مخیرم، شما
من به هر حکمی رسونده. اگر داری فتوای فقهی میدی، همونی که برای خودت هست برای مقلدت هم هست. اما اگر داری اصولی میدی، اصولی خب بله دیگه، من تو اصولی همینه دیگه، دیگه شق چهارم نیست، اما شق سوم میشه که چی؟ من این روایت رو انتخاب کردم، شما اون انتخاب کنید. سومی پیش نمیاد، چهارمی پیش نمیاد دیگه. احتیاط مستحب را کجا میارید؟
احتیاط مستحبی که مشتهد داره فتوا میده، بعدش هم یه احتیاطی میده بابت احتیاط مستحب، میگم این از نوع همون دومی که برای کردید نیست، که هم مشتهد و هم مولد مخیر هم دیگه تو انتخابشون، که یا فتوا رو بگیرن یا احتیاط مستحبی که گفته مثلا مرجع.
کجا من احتیاطی ندادیم ما؟ چه اینجا اینجا تخریب
احتیاط مستحب از باب همون مخیری
دارید تشبیه میکنید؟ حالا باید تعامل کرد. خب خب تطبیق رو دقت کنید. یه نکته مهمی بود بنده، یعنی دو تا نکته مونده، یکی ای که ایشون فرمودن که اونجایی که ما مقلد، بذارید همین الان بگم، اگر بنده تخییر اصولی کردم، یعنی جنبندیم این بود که روایت رو در اختیار شما قرار بدم، میگم مقلدین این دو تا روایت هست، هر کدوم خواستید شما انتخاب کنید، مشروط به این که این دو روایت شفاف باشن. شفاف باشن یعنی چی؟ یعنی یا باید نص باشن که مولا درزش نره تو فهمش، یا این که باید بفرمایید ازهر باشن. ازهر به چه معنا؟ یعنی ظهورش هیچ شبهه‌ای نداشته باشه. اما اگر تو ظهور شبهه ایجاد شد و غبارآلود شد و دیگه شفاف نبود، اینجا هم باز جناب مقلد باید ببینه که مرجعش، مجتهدش چی انتخاب میکنه، همون عمل کنه. چرا؟ چون نمیتونه به بفرمایید مدلول روایت برسه، چون شفافیت تو کار نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم، یه نکته دیگه هم بگم، و اون نکته اینه. چی؟
این در مورد تکلیف مقلد بوده.
بله بله، اونجایی که تخییر اصولی کردم که گفتم روایت در اختیارتونه، به شرطی من میتونم روایت در اختیار بذارم که مقلد بتونه بفهمه این روایت رو، و الا اگر غبارآلود بود و شفاف نبود و خودشم دچار سرگردانی حیرت شد، نه خیر، میگه ما ببخشید برگرد، اینی که من انتخاب کردم خودت انتخاب کن. چی؟ عزیزم همیشه که وجوب و حرمت نیست، ممکنه وجوب و وجوب و استحباب باشه. مثلا ممکنه بشه دیگه، شما میگید خب من گفتم دیگه اون صورت اول اینه که بین مفاد روایت خودتون یکی رو انتخاب میکنید، به مقلدتون میگن عمل کنید. اما یک موقع حالا به تعبیر بنده ماهیگیری میخواید یاد بدید، آقا دو روایت تازه، این یه جورایی خصوصا با بحث تخییر استمراری که بهش میرسیم، مکلفین رو یکی راحت تر میکنید. خدا حالا اینجا یه بگید یه فسحه ایجاد کرده، یه فضای ایجاد کرده، راحت باشید. شما این فسحه رو در اختیار کی قرار میدید؟ مقلدین. بذار راحت باشن، یه هفته این انتخاب کنن، یه هفته اون انتخاب کنن، یه هفته اصلا کلن. حالا اونو باشه میرسیم عزیزم، چشم، مخالفت قطعیه رو میرسیم، هنو نرسیدیم، بحثمون سر این نیست. حالا این هم از این. نکته دومی که میخواستم خدمتون بگم تو تخییر اصولی، اگر مسئله خصومتی نبود، یادتونه تو بحث قضا، یادتونه تو بحث قضا چی گفتیم؟ گفتیم اینجا چون میخوای رفع خصومت کنی، تخییر خلافه، بگید رفع خصومته. چرا؟ چرا؟ شما اون روایتی که به نفته رو میگیره، اونم روایتی که به نفشه میگیره، خصومت با برجاست. طرف شهاب سه تنظیم میکنه رو مخ طرف، اونم مثلا چی؟ سجیل پنج. دقت کردی؟ حل نمیشه مشکل. من اگر بیام دو روایت رو در اختیار بذارم تو مسئله خصومتی، خصومت برطرف نمیشه. چرا؟ چون هر کی چیزی که به نفعش انتخاب میکنه. پس یه قید دیگه تو تخییر اصولی زدم. پس چند تا تو تخییر اصولی قید زدیم؟ یک، شفاف باشه. دو، ربطی به خصومت نداشته باشه. اگه خصومتی باشه باز خودت انتخاب کن، بگو مقلدین همین عمل کنید، تموم بشه که رفع خصومت بشه. و الا اگه باز مخیر کردید چی میشه؟ هر کی نفع خودشه میگیره. وقتی نفع گرفت چی میشه؟ خصومت برطرف میشه؟ نمیشه. این روایت میگیره همون میشه، اونم دعواشون میشه. گرفتید؟ البته این تو باب قضاست که قبلا خدمتون. پس دیگه همه نکات گفتیم، فقط تطبیق با اجازتون. ثم انهو شأن چنینه، لا اشکاله، بنویسید بنابر تخییر. دوستان این حرف فقط مخصوص من، ابتدای بحث گفتم، الان تکمیل میکنم. این نکته بعدی که باز بگم، تخییر فقط برای ما نیست ها، مای آخوند. الان داریم نظر آخوند میگیم ها، الان انشاءالله تو بحث پژوهشی باید اتخاذ مبنا کنیم، ببینیم که نظر خودمون چی میشه. اما تخییر فقط طبق مبنای آخوند نیست. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن ترجیح. اگه ترجیح نشد چی؟ تخییر. باریکلا. پس این تخییر بنویسید هم طبق مبنای آخوند که مستقیمن میره سراغ تخییر، یا حتی طبق نظر مشهور که بعد از تخییر و تعادل ترجیحی شدن، اونها هم مثل ما میتونن اینطور فتوا بدن. پس این بحث این افتا فقط مخصوص ما
نیست،
یعنی آخوند نیست، مخصوص مشهور هست. البته مشهور با یه پله نزول، اول میگن ترجیح نبود، تعادل شد ترجیح. پس ترجیح، ببخشید، ترجیح نبود، تعادل، نهایتا تخییر. پس این تخییر بنویسید، چه تخییره از اول، چه تخییره بعد از تعادل. نه اونو بگی با اون بحث بعدی مشکل پیدا میکنه. ثم انه لا اشکاله، بنویسید بنابر تخییر، تو پرانتز، تو پرانتز، چه در مرحله اول چه در مرحله دوم، که منظورم مرحله دوم بعد از تعادله. لا اشکال فی الافتاء بما اختاره من الخبرین، فتوا بده کی؟ مجتهد، یا میتونیم بگیم مفتی. به چی فتوا بده؟ بما، به اون خبری که اختاره، مجتهد اختیار کرده اون خبر را، مثلا اومده وجوب رو گرفته، میتونه فتوا به وجوب بده. من الخبرین، از اون دو خبر متعارض. بعد چه اتفاقی میفته؟ فی عمل نفسهی، هم خودش عمل میکنه، و عمل مقلدیه، هم مقلدینش به اون فتوا عمل میکنن. پس به این میگن فتوا، طبق فتوای فقهی داده و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. خب کدوم فتوا اشکال داره؟ دوستان به تخییر فی المسئله الفرعیه خط بکشید، بنویسید اباحه. این اصطلاحه، تخییر در مسئله فرعیه اصطلاح به معنای اباحه. گرفتید؟
اباحه.
بله بله، نه، تخییر در مسئله فرعیه اسمش میشه اباحه، اباحه شرعیه. اینو خط بکشید بنویسید، این یک اصطلاح، اصطلاحیه که بین آقایونه. بله بله، به این میگن تخییر در مسئله فرعیه. یعنی بگه نه وجوبه نه حرمته، شما چی؟ بگو جائز. به این تخییر در مسئله فرعیه میگن چی؟ اباحه. حالا ولا وجه، این همونیه که نمیتونه بده. ولا وجه للافتاء، هیچ وجهی و هیچ دلیلی، ببینید آخوند میگه وجهی نیست، محشین چی گفتن؟ بلکه وجه بر خلافش هست. لا وجه للافتاء، هیچ وجهی دلیلی برای افتاء به تخییر فی المسئله الفرعیه، گفتیم چی بزنید؟ اباحه. یعنی اینطور میشه، لا وجه للافتاء بالاباحه، که بگی نه اینه، نه این مسئله فرعی است، نه اون مسئله فرعی است، شما مباحید هر کدومشون رو انتخاب کنید، این جائز نیست. چرا؟ چون هیچ دلیلی بر اباحه نیست.
اباحه
مصطلح که منظور،
الان اباحه یعنی شما در انتخاب هر کدومشون جواز دارید، اباحه به این معنا. چرا
مشکل داره؟ این تخییره دیگه.
ایشون
میگه این میگه نمیشه، چون دلیلی ما بر اباحه نداریم، چون یا حرامه یا واجبه، دیگه اباحه نداریم. قبول. این شما، من برای چی گفتم اصالت تخییر غیر تخییره؟ شما مخیری یکی از این دو حکم رو انتخاب کنی، یا وجوب یا حرمت، اباحه کجا در اومد؟ حکم ثالث کجا در اومد؟ دقت کن، ما الان تو تخییر شرعی هستیم نه تخییر عقلی. اصالت تخییر عقلی است. الان ما کجاییم؟ توی تخییر شرعی. تو تخییر شرعی یعنی چی؟ یعنی یا این یا اینو انتخاب کن، یعنی یا بگو وجوبه یا بگو حرمت، نگو اباحه.
تو اصالت تخییر هم مثل براعت هم منشأ عقلی داشت هم منشأ شرعی.
نه نه، اون فقط عقلی بود. برگردید، من همین چند وقت پیش بحث داشتم، مباحثه داشتم با دوستان.
اگه دقیقاً همون معنی اباحه است، اگه دو تا لیوان بذارن بگن اینو بردید، یه دونه که انتخاب کنید، دو تاش براتون مباحه.
نه 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 اتفاقا اونجاها اتفاقا تو اصالت التخییر تشبیه کردن به تخییر، ایشون فرمود این تشبیه غلطه.
آقا اینجا نمیخواد بگه از باب مقتضای فقهی نمیتونه مکلف رو مکلف به تخییر بکنه، یعنی نمیتونه بگه تو مخیری. اگه از باب فتوای اصولی باشه میتونه بگه
بله، حالا اینجا تخییر در مسئله فرعیه میشه اباحه، این اصطلاح بین آقایون، یعنی تخییر در مسئله فقهیه فرعیه یعنی اباحه. ایشون میگه وجهی برای حکم به بگید فتوا دادن به اباحه نیست، لعدم دلیل علیه فیها، چون هیچ دلیلی بر این نوع افتاء بگید در این مسئله فرعیه نیست. بعضی از محشین چی گفتن؟ بلکه دلیل بر عدم آن داریم، و اون دلیلشون چی بود؟ نفی حکم ثالث، درسته؟ به واسطه احدهما الغیر المعین، یادتونه؟ به واسطه یکی از آن دو که غیر معینه، معین نیست. بنده میگم البته همیشه اینطوری نیست، باید بگیم در بعض موارد اینطوری میشه، حالا یه بعضه اضافه کنیم. حالا نعم برد تو تخییر اصولی، نعم لهو برای اون مجتهد این اختیار هست که الافتاء بهی به تخییر فی المسئله الاصولیه. تخییر در مسئله اصولیه یعنی چی؟ گفتیم این اصطلاحی است که روایت رو دست شما بده، فتوا نده، روایت رو بده، بگه هر کدوم این دو روایت رو خواستید انتخاب کنید، همون میشه بفرمایید فتوایه که باید بهش عمل کنید. فلا بأسه. البته چی گفتیم دوستان؟ یه حاشیه زدیم اینجا، جای حاشیه یکمون اینجاست. حاشیه دو رو ایشون میگه، حاشیه یک نمیگه، نه اون حاشیه دو که شفافیت خودش میگه اینو نمیگه. البته اگه خواستید اینطوری بنویسید، البته اگر مسئله خصومتی نباشه، اگر خصومتی باشه نمیتونی مخیر کنی. چرا؟ چون دعوا، منازعه، کشت و کشتار، شهاب سه، سجیل پنج، کماکان هست. فلا بأس حین اذن. حین اذن یعنی چی؟ حین الافتاء به تخییر فی المسئله الاصولیه به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی. مفتی مجتهد یه چیزی اختیار کنه، مقلد یک چیز دیگه رو اختیار کنه. فیعملو مقلد بما یفهمو منهو، منهو میخوره به غیر، غیر اون چیزی که مفتی اختیار کرد. به صریحهی، مشروط به این که صریح باشه. صریحه یعنی چی؟ نص باشه. او به ظهورهی، به ظهوری باز به اون غیر مختاره مفتی میخوره. الذی لا شبهت فیه، ظهوری که شبهه‌ای توش نیست. خب دیگه نگفت، محشین گفتن، منم برای شما گفتن، اگر ظهور شبهه ناک بود باز باید بریم خدمت جناب آقای مفتی و مجتهد از او تقلید کنیم. این مسئله تموم شد. اگر اجازه بدید این مسئله رو هم برای شما بگیم که این تموم بشه دیگه. اجازه می‌فرمایید؟ آقا تخییر بدویس یا استمراری؟ من خیلی سریع برای شما میگم از بیرون. تخییر بدویس یا استمراری؟ سوال. تخییر بدویس یا استمراری؟ باریکلا. عملی واقعی که تکراریه، تکرار میشه، مثل نماز جمعه. هر هفته شما گیری که طرف وجوب رو بگی یا طرف حرمت رو بگیری. جناب حضرت شیخ در بعض از مواضع رسائل که اینجا هم تو حاشیه گفتن، در بعض از مواضع رسائل که جلد 4 یعنی قسمت تعادل تراجی فرمودن بدویس. گرفتید؟ شیخ اعظم در کتاب شریف رسائل فرمودن چی؟ بدویس تو تعادل تراجیح. چرا اینو گفتم؟ چون یک جای دیگه هم این مسئله رو مطرح کرده، اونجاها قائل به بدویت نشده. بله بله، تو قسمت قطع و زن. آدرس اگه خواستید برید ببینید. پس چی شد؟ ما کار به قطع و ظن شیخ نداریم، قسمت تعادل تراجیح شیخ. تو تعادل تراجیح ایشون قائل به بدویتن. بدوی یعنی چی؟ یعنی یک بار گرفتی تا ابد همونه بگیر، تا زنده ای باید همینه بگیری. هر جمعه وجوب گرفتی وجوب، حرمت گرفتی حرمت. گرفتید؟ تموم شد. جناب حضرت آخون می فرماید نخیر، بنده ادله رو دیدم، از ادله تخییر استمراری رو فهمیدم. چرا؟ چرا؟ چون ادله تخییر هیچ گونه تقییدی به زمان اول نزدن، نگفتن فقط در زمان اول مخیری. دقت کردید؟ جناب حضرت آخون می فرماید اطلاقات ادله تخییر هیچ قیدی به زمان اول نزده. هی میگه اذن فتخیر، اذن فتخیر، تا روز قیامت اذن فتخیر. پس شما این جمعه واجب بگیر، جمعه بعد حال نداری حرام بگیر، جمعه بعد هم حال نداری باز حرام بگیر. هم معمولا حرام میگیرن دیگه، نمیرن. بعد یه جمعه سر حاله، حالا صبر کن سید، اشکال که بس مخالفت قطعیه رو میگید، میرسیم چشم اونم میگیم. گرفتید چی شد؟ جناب حضرت آخوند هی میگه بگیر هر هفته. استصحاب هم همینو میگه، استصحاب هم همینو میگه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه خب بار اول مخیر بودی، بار دومم مخیری، بار سوم مخیری، بار چهارم مخیری. گرفتی چی شد؟ پس ایشون اول میگه اطلاقات، دوم میگه استصحاب. یعنی اگر اطلاقاتو هم انقلت کردی استصحابو داریم دیگه، تموم شد. این رو کی میگه؟ جناب آخون. جناب شیخ باید بیاد این اطلاقات رو بترکونه و این استصحاب رو منفجر بکنه. یکی از مهمترین ارکان استصحاب وحدت موضوعه. جناب حضرت شیخ اینجاها میفرماید شما وقتی یک بار اختیار کردید یک روایت رو، از تحیر در میای، دیگه متحیر نیستی. وقتی که دیگه متحیر نیستی میخوای استصحاب کنی، استصحاب چیه؟ ابقاء و ماکان، یعنی حکم به بقاء همون موضوع، موضوعی که دیگه تو کار نیست. چون برای بار دوم متحیری نیستی دیگه، تحیرت برطرف شد. گرفتید؟ تحیرت برطرف شد، پس دیگه موضوعی نیست. حالا میریم سراغ اطلاق. اطلاق میگه تو تو مخیری عند تحیر، بار دوم که دیگه تحیر نداری، انتخابت کردی. بله قبل از انتخاب متحیری، پس تخییر. اما بعد از تخییر اولی دیگه تحیری تو کار نیست. جناب آخوند یک جواب بسیار فنی به جناب شیخ میفرماید، میفرماید ببخشید منظور شما از متحیر چیست؟ اگر منظورتون من تعارض عنده الخبرانه، که این تا روز قیامت عنده الخبران متعارضان، اگر منظورتون یک چیز دیگه است ما اون چیزو نمیفهمیم. پس منظور شما التحیر یعنی من عنده، من تعارض عنده الخبرانه، که این تا روز قیامت هست. پس تا روز قیامت هم شما بگید چی دارید؟ متحیری به این معنا. اگر تحیر یک چیز دیگه ایه توی لسان ادله، من چیز دیگه ای ندیدم. شما به من بله ممکنه بگی متحیر یعنی سرگردان، من دیگه سرگردان. میگه این تو روایت نیست، تو روایت به من گفته من تعارض عنده الخبران. این من تعارض عنده الخبران این هفته هست، بریم هفته بعد باز تعارض عنده الخبران، هفته سوم همینطور تا هفته هزارم. و رد میکنه جناب حضرت آخوند کلام حضرت شیخ رو. خب تطبیقش خیلی کوتاهه، سریع. حیف دیگه تمومش نکنیم. و حل تخییر و بدوی و نم استمراری من یه کلاس دیگه هم دارم، اما حیف این دو سخت نخونیم. جواب میدم، ایشون نمیگه اما من جواب میدم اگه اجازه بدید. یه لحظه، مقتضی الاستصحاب گفتیم قضیه یعنی مقتضا، مقتضای استصحاب کونه استمراری، یا وسط رو پریدم، اقتضای استصحاب اینه که کون این تخییر استمراریست. استمراریست یعنی چی؟ هر بار شما میتونید خلاف بار قبل اختیار کنید. لو لم نقل بانه قضیه الاطلاقات، اگر نگوییم که مقتضای اطلاقات هم تخییر استمراری است. بنویسید چرا؟ چراشو گفتم، چون ادله تخییر مقید به زمان اول نیست، پس مطلقه، پس استمراری است. و توهم ان فاسدون، این توهم هم فاسده. کدوم توهم؟ گفتیم و توهم ان المتحیر کان محکوما به تخییر، متحیر بودی لذا محکوم به تخییر شدی، اما بعد از انتخاب دیگه دیگه تحیری نیست، پس موضوع اطلاق و موضوع استصحاب نمونده، فاسدون. ایشون ردش میکنه. ولا تحیر لهو، یعنی للمکلف بعد الاختیار، اختیار احد الخبرین، بعد از اینکه یکی دو خبر گرفتی تحیری داری؟ نداری دیگه. فهم نتیجه این حرف چیه؟ لا یکون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضیا للاستمرار، نه اطلاق نه استصحاب مقتضی استمرار نیست. چرا؟ نه چون باریکلا تحیر پرید که موضوع آن دوست، خودش میگه لاختلاف الموضوع فیهما، موضوع آن دو از بین رفت. موضوع چی بود؟ متحیر. و شما دیگه تحیر نداری. ایشون میگه تحیر رو باید روایت برای من بگه یا شما برای ما بگی. اگر روایت میگه من تعارض عنده الخبران و این هست تا ابد، اگر یه چیز دیگه است من نمیفهمم شما چی میگید. فان التحیر به معنا تعارض الخبرین باق علی حاله، باقی است بر حال اون تحیر. بنویسید تا ابد، تا ابد باقی است. و به معنا آخر، اگر تحیر به معنای تعارض من تعارض عنده الخبران نیست، یه چیز دیگه است، لم یقع فی خطاب موضوعا للتخییر اصلا، من این نوع تحیری رو در هیچ خطابی قرار در هیچ خطابی ندیدم که موضوع قرار بگیره. کما لا یخفا، فقط یه مسئله میمونه دوستان و اون مسئله، بگید مسئله‌ای که آقا سید مطرح کرد و اون آقا سید تأیید کرد، و اون چیه؟ مخالفت قطعیه. همین دیگه، مخالفت قطعیه میشه دیگه. نه خودم من این هفته میگم وجوب، هفته بعد. آقا یه لحظه دقت کنید، خیلی جوابش فنی و دقیقه. مخالفت قطعیه در لسان دلیل مجاز شده، فاذن فتخیر. آقا وجوب نماز جمعه رو کی برای ما آورد؟ دلیل. حرمت نماز جمعه رو کی برای ما آورد؟ دلیل. حالا اذن تخیر رو کی برای ما آورد؟ دلیل. پس همونطوری که اون دلیله میگفت نماز جمعه بخون، اون دلیله میگفت نماز جمعه نخون، درگیر شدن، دلیل میاد میگه که آقا مخیری. یعنی ما با جواز شرعی داریم مخالفت قطعیه میکنیم. مخالفت قطعیه با کی؟ با خود دستوری که خود خدا داده دیگه. کاسه دکتر آش نشیم، خود خدا اجازه داده. دقت کردید؟
اصلا خارج این تخصص، نه این مورد از این
خب قبول نکنید. من میخوام بگم که نظرشون اینه، شما با مداد قبول نکنید. یعنی مخالفت قطعیه با دو دلیل با اجازه یک دلیل دیگه است که شرعیه.
الان اینجا یه دونش نجسته، شما میتونی جفتش رو بخوری؟
اگه شارع اجازه داده باشه بده.
شارع به چی اجازه داده؟
تخییر. حالا یه لحظه.
مخیر اگر سر از این در بیاره که من قطعا نجاست رو به دست آوردم،
میفهمم. من الان نمیگم که دفاع، میخوام بگم حرفشو. آقا بعضی از علما از بعض از ادله مثل ادله تثلیث و غیره حتی شک بین یک لیوان مشکوک به حرم به خمریت و غیر خمریت و اینها اباحه مصرف دادن. نه نه، مثلا علم اجمالی باشه بعضیا فتوا دادن. میخوام بگم که وقتی خود شر گفته اذن فتخیر، شما چرا کاسه یه تاق داره آش میشید؟
اطلاقش اینو نمیگیره.
نه میگیره، خیلی هم میگیره.
مخالفت قطعی اصلا
میگیره. آقا آقایون میگن میگیره، حالا حرف درسته یا نه شما بگید آقا درست نیست. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.